اولین دانشگاه توی کشور ما در سال 1313 تشکیل میشه که دانشگاه تهران فعلی هستش، که خب فکر کنم اونم دانشگاه ملی هم تأسیس میشه. و اون موقع که این دانشگاه تأسیس میشه در واقع نماینده انگلیسی ها داخل کشور بود، که در مقابلش دانشگاه صنعتی آریامهر یا صنعتی شریف فعلی تشکیل میشه که نماینده به واقع در واقع نماینده دانشگاه MIT توی ایران بود.
بله.
و کاری که میکرده کلا دانشجوها وارد میشدن، تحصیل میکردن، برای تحصیل به خارج از کشور میرفتن یا توی خارج از کشور میموندن یا به عنوان مهره های اون کشورها داخل کشور خود ما استفاده میشدن. نه به این معنی که حالا خیانت بکنن، به این معنی که خب اون طرز فکر در ذهن اونها هست. اما اینکه انقلاب خدمات مقابله بین این دو تا چی بوده و چه استقلال علمی اتفاق افتاده، باید اینطوری بگیم که به صورت آماری قبل از انقلاب ما زیر 500 هزار نفر دانشجو داشتیم، که عددی که من اینجا دارم میبینم، یعنی عددی که من با جستجو پیدا کردم، عدد 150 هزار نفره. ولی خیلی میخوام خوشبینانه برخورد بکنم، بگم زیر 500 هزار نفر. و عددی که الان ما داریم، یعنی تواناییشو داریم و ظرفیتشو داریم، 4 میلیون نفر.
بله.
خب این عدد یه عدد خیلی بزرگیه، یه عدد یعنی تقریبا میشه گفت اگر همون 500 هزار نفر هم باشه 8 برابر شده. به علاوه اینکه ما تعداد دانشگاهامون بیشتر شده، مراکز تحقیقاتیمون بیشتر شده و انواع اینها. خب دانشگاه ها با این هدف تشکیل شدن و میان جلو و میان جلو و میان جلو. اما خدمتی که اینجا دانشگاه ها به انقلاب اسلامی میکنن این هستش که دانشگاه نقش جریان ساز رو بازی میکنه. یعنی اینطوری نیستش که یک طرز فکری تولید بشه و باشه و همینجور بین مردم رواج داشته باشه و مردم خیلی با نظریات نخبگان نمیشه گفت آشنان، یه حلقه میانی این وسط نیاز داره. اصطلاحا این حلقه میانی جریان دانشجویی بود که قبل از انقلاب تشکیل شد با استفاده از قشر روشنفکری که اون موقع داشت و باعث شد که این جریان بیاد و این جریان اراده تولید بکنه و انقلاب 57 اتفاق بیفته. که خب انقلاب 57 اتفاق افتاد و جنگ شد بعد از 2 سال. حالا بین این که بین این فواصل که چه اتفاقی افتاد و درگیری های خود داخل دانشگاه، درگیری های مارکسیستی و انواع این اتفاق که افتاد، از اینا بخوایم گذر کنیم، جنگ شد. چون ما میخوایم الان به استقلال علمی بپردازیم دیگه. این استقلال علمی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم اینجا خودش رو نشون میده، که اگر ما بخوایم الان به کشورهای حاشیه خلیج فارس نگاه بکنیم، برای مثال کشور امارات، با وجود اینکه کشور ثروتمندیه، دانشگاه خوبی داره، هزینه های خیلی زیادی براش صرف میشه، اما نمیشه گفت استقلال علمی داره. چرا؟ چند ماهواره مگه شلیک کرده؟ چند صنعتی داره که بگیم این صنعت صنعت بومیشه؟ چه تعدادی صنعت بومی داره؟ اینجوری بهتر بگم، صنعت دفاعی داره، صنعت پزشکی داره، صنعت ماهواره‌ای داره؟ نه، ماهواره‌ای که الان در امارات داره شلیک میشه با همکاری یک شرکت ژاپنیه، که حالا ژاپنیا دارن این کارو میکنن ولی برای امارات، در صورتی که در حال حاضر داخل ایران همچین اتفاقی نیست. البته این رو باید بگیم که این اتفاق ثمره طرز فکر صرفا خود حکما نبوده، صرفا حالا بگیم طرز فکر حاکمین اینا نبوده. به خاطر این بوده که بعد از انقلاب و جنگ ما مجبور میشیم خودکفا باشیم، هیچ اختیاری، هیچ دسترسی به ما داده نمیشه و ما مجبور میشیم خودکفا باشیم، و این مجبور شدن باعث میشه که ما توی یک سری از زمینه ها فارغ از هزینه هایی که میشه، فارغ از اسراف هایی که شده، پیشرفت بکنیم. صنعت دفاعی، صنعت هسته‌ای، صنایع پزشکی و دارویی و انواع مختلف اینها، صنعت نانو و انواع مختلف. خب این باعث شده که این پیشرفت علمی اتفاق بیفته، استقلال علمی اتفاق بیفته. خود این استقلال علمیه الان نسلهای بعدیش اومده که حالا توی محورهای بعدی گفتگو میشه در موردش صحبت کرد. اما چیزی که خیلی اینجا مهمه توی قسمت اول بدونیم این هستش که دانشگاه ها قبل از سال 57 بیشتر نقش آموزش محور داشتند، یعنی صرفا دانشجو تربیت می کردند، منابع انسانی تربیت می کردند. همین الان هم همچین اتفاقی توی کشورهای مختلف داره می افته، بعضا توی کشور ما هم داره می افته. ولی دانشگاه های نسل بعدی این اتفاق رو دیگه رقم نزدن و یک سری انقلاب‌های جدیدی توی دانشگاه‌ها و سیستم و جریان دانشگاه‌ها رخ میدن.
متشکرم جناب آقای سینا حسینی، دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت. پیامک میاد برای ما با همین 301035 داره پیامک میشه، ولی من خواهش کردم که دیگه اون بحث حالا دانشجو رو ما همون یک رو به اول بحثمون اختصاص دادیم و نمیخوایم وارد اون بحث بشیم. انشاءالله در برنامه‌های بعدی بخشای دیگه خبری صدا و سیما، بخشای تحلیلی صدا و سیما بهش خواهند پرداخت. ما بیشتر برنامه امشب اون خدمات متقابل علم و انقلاب هست. مثلا یه پیامکی اومده، من حالا خلاصش رو خدمتتون میخونم، مفصلم هست، نشون میده که این شنونده عزیز دغدغه داره و نگران هست و با دغدغه مندی این مطلب رو مطرح کرده. 913 چهار شماره آخرش هم 2006 2006. فرمودن که چرا با اینکه از قبل میدانستن اقدام نکردن. خب دانشگاه تهران گفت ما مکاتباتی کردیم، پلیس هم گفت بله مکاتبات اومده، ما هم پاسخ‌هایی دادیم، پیگیری‌هایی کردیم. بالاخره حالا این چیزی که توی این چند روز تو رسانه‌ها مطرح شد این بود. یا گفته که در مورد نمیدونم اون دانشجویان بازداشتی و اینها توضیح بدین. خب اینم ما به عنوان رادیو گفتگو و برنامه صدای دانشجو خب چی می‌خوایم بگیم؟ این بالاخره باید نهاد اصلی پاسخ دهنده باید بیاد، حالا پلیس هست، نیروهای امنیتی هستن، اونها باید پاسخ بدن. ما خیلی در صدای دانشجو نمیتونیم به این موضوع بپردازیم. گفته در مورد دلیل خروج و عدم همکاری نخبگان و محققان بدون تعصب قضاوت کنید. جهت اطلاع این شنونده عزیز، برید در بخش آرشیو رادیو گفتگو در برنامه کاربردی ایران صدا میتونید ببینید، در خود رادیو گفتگو میتونید ببینید، در تلویزیون هست این آرشیو ما، برید نگاه کنید. ما الا ماشاءالله برنامه داشتیم در مورد مهاجرت نخبگان، برنامه خیلی جدی هم داشتیم در حوزه مهاجرت نخبگان، اومدن اساتید نخبگان، مخترعین، کسایی که بالاخره عضو بنیاد نخبگان بودن، کسایی که خودشون مهاجرت کردن برگشتن الان ایران هستن. مفصل در بحث مهاجرت نخبگان رادیو گفتگو در این سالهای گذشته برنامه داشته. من خودم حداقل چندین برنامه رو من خودم به عنوان کارشناس مجری بودم و بحث کردیم این بحث مهاجرت نخبگان رو. باز این شنونده میگم نشون میده بالاخره دغدغه داره ایشون و اینکه حالا مفصل اومده نوشته اینا رو نشون میده که بالاخره یه دلسوزی داره. ما تشکر میکنیم از این شنونده عزیز. 913 چهار شماره آخرش 2006 گفته که نمیدونم مقصر شما هستین که ما تحقیق و اختراع و پژوهشمون رو میبریم در کشورهای دیگه انجام میدیم. من نمیخوام بگم که مقصر مسئولین نیستن، بالاخره حتما تقصیرهایی هم دارن، نقاط ضعفی هم در اداره ما، در وزارتخانه های ما، در سازمان های ما، در دانشگاه های ما، پژوهشگاه های ما قطعا وجود داره. ولی اون ور هم یه وقتی مقام معظم رهبری فکر کنم در دانشگاه امیرکبیر بود فرمودن، یا دانشگاه صنعتی شریف، فرمودن که به صرف یک نارضایتی که نمیشه آدم پاشه بره. یادمه که اونجا حضرت آقا فرمودن سال 80-81 بود فکر کنم، واژه تعرب رو به کار بردن، گفتن که تعرب داریم ما در دین، یعنی به همین راحتی نمیشه وطنتو ترک کنی، وطنت سرزمین اسلامی رو نمیشه ترک کنی بری در کشوری که حالا دارالکفر ما اگر بخوایم اسمشو بذاریم نمیتونی بری اونجا ساکن بشی. هم بالاخره توقع از مسئولین و مدیران هست و ما در این برنامه اعلام میکنیم و هم توقع از دانشجویان، مخترعین، نخبگان هست که بالاخره یه جاهایی ناملایمت‌ها رو باید تحمل بکنن. خب من این پیامک رو چون دیدم خیلی مفصله قرائت کردم، باز پیامک‌های دیگه هم هست، اونها هم در طول برنامه من قرائت خواهم کرد. ولی خواهش میکنم که به بحث برگردیم، به بحثی که ما داریم، خدمات متقابل علم و انقلاب. خب من تشکر میکنم، بحث اول ما خوب بود، تو بحث نقش دانشگاه در استقلال علمی و خودکفایی کشور نکات خوبی مطرح شد. شنوندگان عزیز در خدمت شما هستیم، میتونید پیامک کنید 301035، باز ادامه بدیم این بحث رو. در بحث محور اول ما فکر میکنم یه نکته رو هم بهش بپردازیم خوبه، قبل از اینکه اساتید دیگه هم به بحث ما اضافه بشن. اون بحث اینه که جمهوری اسلامی چه سیاست هایی رو به کار برد، چه رویه‌ای رو به کار برد که باعث بشه این توسعه اتفاق بیفته، توسعه علمی اتفاق بیفته، ما رتبه 16 هم بشیم توی رشد علمی. چه اقداماتی انجام شد؟ مثلا فرض کنید رشد کمی دانشگاه ها رو میتونیم بهش بپردازیم. خب یه رشد کمی واقعا چشمگیری داشتیم ما از سال 68 به این ور، بعد از دوران دفاع مقدس که الان ما رسیدیم به 2400 واحد دانشگاهی تقریبا، در معادل تقریبا کشوری مثل چین با جمعیت چند ده برابری ما. درسته؟
یه تقریبا
آره، ما تقریبا معادل اون دانشگاه. چه اتخاذ چه سیاست هایی باعث شد که ما به اینجا برسیم و حرفی برای گفتن داشته باشیم در بحث علمی و جامعه علمی دنیا؟ در خدمتیم سرکارم دوستان.
در واقع فکر میکنم همونجور که حالا توی مقدمه عرض کردم، در واقع اون تغییر اون نگرشه و باوری بوده که نسبت به دانشگاه و جامعه دانشگاهی بوده و اون تغییر نگرشه در کل جامعه هم شکل گرفته، نگرشی که ما میتوانیم و باید بتوانیم و سرنوشت خودمون رو در واقع قرار هستش که بسازیم. نگاهی که قبل از انقلاب در واقع حاکم بوده یک نگاه در واقع مصرفگرا بوده، ما قادر نیستیم، توانایی در واقع تولید ساخت خیلی از مصارف رو نداریم، هرچه در واقع تمدن غرب میگه ما اون رو در واقع باید اجرایی کنیم. اون چیزی که به نظرم حالا مهمتر از همه و ریشه‌ای در از هستش، بس در واقع تغییر و تحول توی این نگرشی که شکل گرفته در خود مردم، در واقع در بدنه حاکمیتی که در واقع بتونن در واقع جامعه و دانشگاه حوزه اثر باشه و اون به تعبیر بهتر اون جنبشی که شکل میگیره از اون ما میتوانیم ها شکل گرفته. نگاهی که در واقع به دانشگاه داره این تغییر و تحول رو در واقع جاری و ساری کرده، وگرنه که لزوماً حالا با در واقع ساخت دانشگاه، حالا گسترش کمی دانشگاه، این نگرش خب تغییر و تحول پیدا نمیکنه. حالا مثالی که در واقع فرمودن هم ناظر به کشورهای در واقع حاشیه خلیج فارس هم همین مسئله رو در واقع مطرح میکنه که وقتی نگرش خودمحور و در واقع اون خودمتکی در واقع گسترش پیدا کنه تو کشور، این در واقع جاری و ساری بر بحث در واقع تولید علم میشه. حالا مثالهای ما در واقع شاید بحث حالا موشکی ما، بحث در واقع هسته‌ای ما شاید مثال بارزی از اون باشه. وقتی ابتدا شروع میکردن خیلی از اندیشمندان ما، دانشمندان ما از نقطه صفر، شاید حالا قبلتر از اون هم شروع کردن با اینکه چیزی نداشتن، ولی به اون اتکا بر اینکه باور داشتن و اینکه باید تغییر و تحول در واقع به همراه داشته باشن، از طرف دیگه نگرشی که در واقع به علم دارن، نگرش علم رو مساوی با اقتدار کشور میدونستن، این تغییر و تحول رو ما در واقع شاهدش بودیم که منجر به در واقع رشد علمی کشور بوده.
متشکرم. جناب حسین شما نکته‌ای دارید اینجا؟
حول این موضوعی که میفرمایید، این سیاست‌هایی که شکل گرفته چندان نمیشه گفت سیاست‌ها صرفاً سیاست‌های درستی بوده. سیاستی شکل گرفته حول موضوع پیشرفت علمی، از دل همین دانشگاه هم البته نگاه بکنیم سپاه بیرون اومده، جهاد سازندگی بیرون اومده و انواع مختلف اینها. حتی یک صحبتی است، یه نقل خاطره ای است از جهاد سازندگی که میان تو دولت سازندگی های هاشمی به اضافه مدیر وقت جهاد لرستان که رفته بودن ژاپن، مسئول یا من دقیقاً الان یادم نمیاد پادشاه ژاپن بوده یا رئیس جمهور ژاپن بوده، میپرسه که من دو تا سوال از شما دارم و این که یک، چرا چطوری شده که انقدر یه دفعه پیشرفت سریعی کردین تو حوزه روستاها سازندگی اتفاق افتاده، و دو، مسئولین شما چرا انقدر علاقه به تحصیلات عالیه دارن؟ و نقل قولی که اومده داخل کتاب رسم جهاد، آقای هاشمی میگن که من برای هر دو سوال شما جوابی ندارم. یعنی دیدگاه اون موقع این بوده که ما باید یک تحصیلات عالیه‌ای داشته باشیم و باید بریم به سمت متخصص شدن، با توجه به اینکه مدیرهایی که اون موقع میان روی کار مدیرهایی نبودن که تجربه مدیریت داشته باشن، صرفاً به واسطه اینکه یک تفکر انقلابی داشتن اومدن روی کار و خیانت‌هایی هم شده و طرز فکر مدیریت، یعنی از اونجا شروع میشه. اتفاقا سیاست نداشتن استقلال علمی منابع انسانی، ببخشید، سیاست نداشتن استقلال علمی علوم انسانی، بله، اونجا خودش نشون میده که ما داریم میبینیم مدیرهایی داریم که اصطلاحا هم میشه اون موقع حتی توی اثرات فیلمهای بعد از اون هم دید شایستگی سالاری نیست و بعدن میاد شایسته سالاری توی فیلم ها، توی اثرات انتقادی، توی گفتگوها خودشو نشون میده و اصلاح میشه. نم نم، البته شاید اثراتش هنوزم باشه، ولی اون موقع این اتفاق میفته، شکل میگیره، میاد جلو و اتفاقا استقلال علمی توی موضوعات فنی مهندسی خودش رو خیلی سریعتر میاره جلو، مجبوره بیاره جلو، چاره جز اومدن نداره و خودش رو نشون میده. که البته باز هم میگم این سیاست ها نبودن که خودشونو به این استقلال رسوندن، این استقلاله بود که سیاست مدارها رو مجبور به سیاست ورزیدن حول این موضوع کردن. چطور؟ با شروع جنگ، با اتفاقات این چنینی، ما مجبور شدیم بریم سمت فناوری موشکی، فناوریشو بومی بکنیم، وگرنه از لیبی خریده بودیم. ولی مجبور شدیم یک تیم 30 نفره رو بفرستیم سوریه 3 ماه به صورت فشرده آموزش ببینن، در حدی که نقل هست توصیف میکنن اون تیم 30 نفره رو که میگن شبیه مرده های سیار بودن آخر این دوره 3 ماه، اینقدر فشارشون بوده، و بیان و مجبور بشن کار کردن. کما اینکه کارم میکردن جلوشون مقاومت بوده و بهشون چندان میدان داده نمیشده برای کار کردن، ولی خب این استقلال اون طرز فکره باعث شده که قوی و پرقدرت بیان جلو و این اتفاق بیفته.
متشکرم جناب حسینی، دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت. بخش اول گفتگوی ما تقریبا رو به اتمام هست. من یکی دو تا نکته دیگه دارم که انشالله بعد از این انشالله در خدمتون خواهیم بود. 30,035 پیامک بفرمایید. ما صدای دانشجو هستیم و دوست داریم که دانشجویان عزیز نکات مد نظرشون رو برای ما ارسال بکنن و ما در این برنامه اعلام خواهیم کرد.
اینجا صدای دانشجو، جایی که دغدغه ها، چالش ها و لحظات ناب دانشجویی به گوش میرسه.
از رویاهای بزرگ تا مشکلات کوچیک، ما اینجاییم تا صدای شما رو بشنویم و حرفاتون رو بررسی کنیم.
ایده ها و نگاه های شما محور برنامه ماست.
هر دوشنبه ساعت 22 تا 24
از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.9 مگاهرتز.
همچنین میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا این برنامه رو دنبال کنید
و یا از طریق تلویزیون اینترنتی خبرگزاری دانشجو بیننده این برنامه باشید.
شما هم میتونید با ما همراه باشید.
برای تماس با ما تلفن 162 روابط عمومی صدا و سیما در دسترس شماست.
میتونید پیامک هم بدید به 30,035.
چون صدای دانشجو صدای شماست.
عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت جناب دکتر حسین امامی راد، عضو محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس. آقای دکتر صدای ما رو داری؟
بله، بندم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و خدمت همه شنوندگان شامگاهی رادیو گفتگو صدای دانشجو، در خدمت شما.
متشکرم. آقای دکتر، ما در استودیو در خدمت دو تا از دانشجویان عزیز هستیم، جناب آقای حسینی و سرکار خانم رستملو. بخش اول گفتگو رو من یک گزارش مختصر خدمتتون بدم. در مورد نقش دانشگاه در استقلال علمی و خودکفایی کشور صحبت کردیم، نکات خوبی رو هر دو عزیز فرمودند. ما مسئولین محترم که میان و در خدمتشون هستیم، حالا به شکل تلفنی یا حضوری، بیشتر دوست داریم که به روز بپردازیم، به مسائل روز بپردازیم و آخرین وضعیت رو بگیم. بخوام ببینیم در کمیسیون آموزش و تحقیقات چه اتفاقاتی داره میفته، چه اقداماتی داره انجام میشه. ما معتقدیم که حالا توی بخش اول گفتگو که با دوستان صحبت میکردیم، هم جامعه علمی به گسترش انقلاب کمک کرده و هم انقلاب به گسترش دانشگاه و توسعه دانشگاه کمک کرده. یه خدمات متقابلی این دو نسبت به هم دیگه داشتن. همین الان هم جامعه علمی ما قطعاً یه خدماتی رو داره ارائه میکنه، یه کارهایی رو انجام میده و یک فعالیت‌هایی داره که میتونه باعث توسعه انقلاب بشه، گسترش انقلاب بشه و سیاست‌هایی که نظام داره اتخاذ میکنه، تدابیری که نظام داره اتخاذ میکنه و اقداماتی که داره نظام انجام میده در وزارتین علوم و بهداشت، در شورای انقلاب فرهنگی، در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اونها هم قطعا خیلی تأثیر داره تو تثبیت و توسعه نظام مقدس جمهوری اسلامی. در خدمت جناب عالی هستیم، یه گزارش رو اگه بفرمایید اقداماتی که داره انجام میشه الان که مرتبط با این بحث ما هم باشه ان شاء الله.
بله بله. من سلام عرض میکنم مجدد خدمت جناب علی و هر دو عزیز دانشجو. خب چون که متقارن شده امسال 46مین سالگرد پیروزی انقلاب شکومند اسلامی با بالاخره ایام و اعیاد شعبانیه و چندی هنوز نگذشته از این ایام مبارک دهه فجر، ضمن تشکر از حضور گسترده آگاهانه و مقتدرانه مردم در راه ماه 22 بهمن که بالاخره برگ زرینی بر صفحات تابناک انقلاب افسودن، خواستم اینو بگم که یه مقدمه خیلی کوتاه البته
بله.
اینو بگم که خب قطعا بالاخره یکی از دستاوردهای مهم و قابل دفاع انقلاب شکومند اسلامی توجه به علم و علم آموزی و توسعه مراکز علمی و دانشگاهی بود. یعنی ما اگه یک مقایسه بکنیم قبل از انقلاب رو، ما به تعداد انگشت شمار مراکز دانشگاهی داشتیم در برخی از کلان شهرها مثل تهران و مشهد و اصفهان و تبریز و اینها، ولی الان به برکت انقلاب بعد از 46 سال در این حالی که هم در شرایط تحریم بودیم، تهدید، آشوب‌ها، فتنه‌ها، نمی‌دونم اختشاشات از سوی دشمنان بودیم و جنگ تحمیلی خسارتبار 8 ساله، در سایه همه این موارد خب الان میبینیم که الحمدلله پیشرفت‌های خیلی خوبی داشتیم. البته چشمون رو واقعیت‌ها نباید ببندیم، هنوز کمبودها و نارسایی‌ها در کشور وجود داره و راه طی نشده و نرفته هنوز زیاد داریم، ولی این مسیر پر افتخار رو طی کردیم که یکی از دستاوردها عرض کردم بحث توسعه مراکز دانشگاهیه که اگر در قبل از انقلاب ما به تعداد انگشت شمار مراکز دانشگاهی داشتیم، الان حداقل میشه گفت در هر شهر حداقل یه دانشگاه داریم. این برکت انقلابه و در این حال
خیلی بیشتر. آقای دکتر، من از دانشگاه ملی معارض رفته بودم بازدید، بعد یه شهر خیلی کوچیک جمع جور، من رفتم شهر مثلا 5 دقیقه طول کشید از ابتدا تا انتهای شهر رفتم، 8 واحد دانشگاهی داشتیم اونجا. من خیلی تعجب کردم.
از کدام در هر شهر حداقل یه دانشگاه داریم. خیلی جالبه به شما بگم که ما در حوزه انتخابیه بنده در خراسان رضوی 3 شهرستان چناران و ترقبشان نیز و گلبهار.
بله.
خب حتما عزیزان تشریف آوردن وقتی که به پابوسی امام رضا میان، دیگه نزدیکترین جا و هممرز با مشهد مقدس ترقبشان نیز ماست. خب در ترقبشان نیز ما یه روستایی داریم به نام روستای، حالا از ذهنم رفت این روستا، ولی در این حال میخوام بگم، حالا در ادامه صحبت ها میگم، در روستا ما مؤسسه آموزش عالی داریم که داریم تبدیلش میکنیم به دانشگاه. دهنو، روستای دهنو.
بله.
روستای دهنو ما دانشگاه داریم. خیلی مبارکت انقلاب. آخرین جمله من در این مقدمه این که انقلاب اسلامی ایران فقط جنبه سیاسی نداشت. یک انقلاب چند وجهی و چند بعدی بود. یه انقلاب فرهنگی، انقلاب علمی، انقلاب سیاسی، انقلاب اجتماعی در حوزه‌های مختلف بود. و در این که این انقلاب در واقع این سبقه علمیش خیلی پر رنگ بوده، من استناد میکنم به 2 نکته فقط و عرضم رو کوتاه میکنم در این مقدمه. اون که یکی از جملات امام راحل و عظیم الشأن ما، پرچمدار انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی، این بود که یادم پشت این دفترهای ما که ابتدای دوره ابتدایی بودیم، پشت دفترها این نوشته شده بود که ما امیدواریم بشر به رشدی برسد که مسلسلها رو به قلم تبدیل کند.
هلی.
یعنی همون توجه به علم، همونی که در مبانی دینی ما آمده که العلم سلطان، و همونی که امام معظم رهبری بحث جنبش نرم افزاری رو فهمیدن. و نکته دوم این که، مثال دوم این که، نهضت سواد آموزی مولود انقلاب بود و یکی از یادگاران امام راحل و عظیم الشأن ما که بالاخره به برکت انقلاب حاصل شد. و ما در کنار دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی برای در واقع تقویت و حمایت از طرح‌های پژوهشی و دانشگاهی اینها، ما مراکز دیگه هم به برکت انقلاب در کشور در واقع استقرار پیدا کرد. بنیاد ملی نخبگان، اندیشکده ها، مراکز پژوهشی، پژوهشکده ها، پژوهشسراها، مراکز تحقیقاتی پژوهشی، مراکز رشد، پارک علم و فناوری و مراکز جهاد دانشگاهی. یک گوشه از این مواردیه که در واقع نشون میده که انقلاب ما در جنبه های مختلف به ویژه جنبه علمی و بالاخره حرف بره گفتن داره و تأثیراتی داشته. خب در حوزه در واقع فرمودیم که مجلس شورای اسلامی، من 2 نکته رو عرض میکنم خدمت شما. من دور قبل هم مجلس 11 هم توفیق داشتم که خادم در واقع ملت شریف ایران در مجلس شورای اسلامی بودم در دوره قبل ما اگر بخوایم دو تا شاخص رو فقط بگیم در این حوزه که در حوزه حالا برمیگرده به مراکز دانشگاهی و دانشجویی و حمایت‌های از علم و علم و دانش اندوزی و دانشجویان، دو تا در واقع قانون به دو قانون رو داشتیم، دو تا مصوبه رو داشتیم. یکی از اون قوانین این بود جهش تولید دانش بنیان که ما دیداری که با مقام معظم رهبری در آخرین دیداری که در مجلس قبلی داشتیم از سه تا از قوانین مجلس به نیکی یاد کردن. این برگ افتخاری شد برای ما در مجلس قبلی که از این سه در واقع قانونی که تصویب کردیم ایشون به نیکی یاد فرمودن. یکی اقدام راهبردی لغو تحریم ها بود، دوم خانواده و جوانی جمعیت بود، و سوم جهش تولید دانش بنیان که این کار بسیار به جایی بود، مسابقه خیلی خوبی بود که خب حالا برکاتی هم داشته که من در باز ادامه صحبت هم میگم. و یکی هم این که در ماهای پایانی مجلس قبلی، مجلس 11 هم، ما درگیر سه مورد بودیم، یعنی ماهای پایانی بود ولی سه مورد رو حتما ما میخواستیم به انجام برسونیم. یکی بحث بودجه 1403 بود که باید تمام میشد و بالاخره مهمترین سند مالی دولت هست دیگه. ما میگیم که شب قدر دولت بالاخره به کشور که میخواد تمام بحث مالیش در اونجا بیاد. یکی درگیر اون بودیم که حتما باید تصویب میشد. دوم بحث قانون برنامه 5 سال هفتم توسعه بود که در مجلس قبلی تصویب شد و در ماهای پایانی مجلس قبلی تصویب شد. و یکی این که خب حالا این بحثش سوم شخصی بود و این بود که نماینده ها درگیر انتخابات هم بودن. بله. ولی در این حال با همه این گرفتاری ها این موارد به انجام رسید و خب الان در بحث جهش تولید دانش بنیان که خودش بالاخره یکی از قوانین مترقی بود، در برنامه هفتم توسعه هم براش مواردی آمده، منابع مالی براش تأمین شده و دولت موظف شده که البته در ذیل مستظر هستن عزیزان که بحث دانش بنیان ها در ذیل معاونت علمی ریاست جمهوری است و صندوق نوآوری و شکوفایی که یکی از بخش‌های معاونته که ما بتونیم افزایش سرمایه صندوق رو داشته باشیم و این در دستور کار هست. در برنامه هفتم آمده که بالاخره 50% از منابع مالی به اونجا تعلق بگیره برای افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی که حمایت بشه از طرح‌های پژوهشی، از دانشجویان و کارهای تحقیقاتی و پژوهشی. این دو مورد رو حداقل میتونم من مثال بزنم که در اون مجلس تصویب شده و در این دوره هم داره در کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری این مسائل پیگیری جدی میشه.
متشکرم آقای دکتر. من سوال دارم ولی اولویت رو میدیم به دانشجویان عزیز چون برنامه‌مون صدای دانشجوی است، ما خیلی نباید دخالت بکنیم. جناب حسینی ظاهرا سوالی دارن. دانشگاه علم و صنعت.
بفرمایید آقای حسینی. سمای امیرات، خسته نباشین.
سلام علیکم.
خدا قوت.
خیلی ممنون، متشکرم.
اول از همه خدمتتون عرض بکنم که یه خسته نباشید خدمت شما و همکارانتون در مجلس.
متشکرم.
و اینکه حالا برای ادامه صحبت، اینکه نیش زبان دانشجوی ما رو بپذیرید اگر هر چقدر حالا تلخ میاد.
بله.
یک سری صحبت هایی هست حول موضوع کلن آموزش عالی داخل کشور که صحبت های تقریبا به جایی هم هست. بله. یکی این که خودتون اشاره کردین داخل برنامه هم قبل از اینکه تشریف بیارین اشاره شد، اینکه ما الان مراکز آموزش عالیمون برابر شده با مراکز آموزش عالی کشور چین، در صورتی که اصلا نیاز نیست این تعداد. در حال حاضر اگه ما بخوایم به صورت آماری بررسی بکنیم، درصد نابغه های کشور چین از کل جمعیت کشور ما بیشتره، چون اونا خب جمعیتشون بیشتره. خب این همه مرکز آموزش عالی نیاز نیست کشور ما اصلا داشته باشه. و از طرف دیگه خود شما مستثمر هستین، دوستان در وزارت علوم مستثمر هستن که فشار بار علمی، اون پیشرفت علمی کشور روی نهایتاً 10 تا دانشگاه توی کشوره. و اصلاً این پیشرفت علمی که ما داریم در موردش حرف میزنیم به لحاظ مقالات اصلاً روی دانشگاه‌هایی که روی دانشگاه‌های دیگه وجود نداره. و از طرف دیگه استفاده شدن و گرفتن دانشجو توی بعضی از رشته ها باعث شده رشته هایی اصلا براشون مشاغلی نباشه. برای مثال وقتی ما مهندسی نفت داره دانشگاه صنعت ملی نفت میگیره، نیازی نداره دانشگاه پیام نور هم مهندس نفت بگیره و امثال این اتفاقات. و این باعث شده الان ما دوچار بحرانی بشیم که ما دانشجوی